بعودة الساعة في كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در فقه الحديث حديث رفع بود. این که گفتم حدیث رفع عند الاضطرار یا اکراه یا ما لا یطیقون حکم را برمیداره، ولی ملاک هست. خب به دو جهت استفاده کرده بودن. یکی جهت امتنان بود، چون این حدیث امتنانیه. امتنان در صورتی میشه که ملاک باشه، اما اگه ملاک نباشه شارع نمیتونسته جعل بکنه، اینجا معنا نداره امتنان. این را ما حقیقتش نتونستیم جواب بدیم. همه این آقایونی هم که بحث کردن نتونستن جواب بدن و فکرم نمی کنم کسی پیدا بشه. بله، نه، محاله کسی پیدا بشه که بتونه جواب بده. اگر ما گفتیم حدیث رفع امتنانیه و اگر گفتیم امتنان معناش این است که شارع میتونسته حکم جعل بکنه ولی نکرده، و اگر ما گفتیم که در مواردی که ملاک نیست شارع نمیتونه حکم جعل بکنه، این سه تا مقدمه را اگر ما مفروض گرفتیم که ماییم که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و دیگران مفروض گرفتن، خب قطعا وقتی که رفع مستور رو الی میفرماید ملاک هست. این که آقای خویی رحمت الله علیه در لا حرج، در لا ضرر، در حدیث رفع فرموده نه ما دلیلی نداریم برای این که ملاک باقی باشه، ممکنه استرار که آمد اصل ملاک هم بره، ممکنه ملاک باشه، ولی این اشکال رو هم جواب نداده. آقای صدرم که دیروز عرض کردیم، عرضم به حضور شما، حرفی که زد که خیلی دور بود از وادی، دو فرمایشات آغازی یا فرمایشات آقای ناینی حاشیه اصفهانی، من جایی جواب برای این حرف ندید. خود ما هم هر چی فکر کردیم با این سه تا مقدمه، آیا میشه که به حساب شارع بفرماید من امتنانا برداشتم؟ اینه میشه. بله، ما در این سه تا مقدمه دو تاش رو قبول نکرد. حدیث رفع امتنانیست گفتیم از کجاش در این که شارع باید ملاک به حد الزام برسه، به حد الزام برسه تا بتونه شارع وجوب جعل بکنه. اینا در دوره های گذشته و سابق الایام قبول میکردیم، ولی الان چند روز پیش امسال عرض کردیم نه، ممکنه یک جایی ملاک 30 درجه باشه، شارع میفرماد من میخوام واجب بیام. مثل همین لولا ان اشق علی على امتی لامرتهم بالسواك عند كل صلاتن، یه وقت از شارع مسواک را که در نظر میگیره با کسر و انکسار زحمت و دندونا تمیز بشه و دهان تمیز بشه و چه میدونم النظافت من الایمان و اینها، این خب میبینه بازم اگر وجوب جعل بکنه اشکال نداره. بله، یه وقت هست مشقت طوریست که مردم از دین فرار میکنه، رب اکلت تمنع و اکلات، اینه میشه، این خلاف. اما یه وقت هست نه، سخته، ولیکن مردم اینطوری نیست که از دین فرار بکنن، حالا به مشقت میفتن میارن مثل صوم. خب صوم واقعا در روزهای تابستون 16 ساعت 17 ساعت روز روزه بگیره یک بچه دختر 9 ساله، این سخته، اما روزه میگیرم. حالا یه عده مزخرف میگن آقا اگه بچه مریض میشه، اگه بچه فلان میشه، و این چرت و پرت. اکثر دخترهای 9 ساله میتونن روزه بگیرن، منتها خب بایستی مثلا غذای مقوی بخورن، شب اینا رو بیدار نگه دارن، روز مثلا بخوابن، کار نکنن. آقا میگه به مدرسه بیری، خب نرو به مدرسه. میگه نرم چه کار میکنم؟ مردود میشه. آقا مردود میشه مثلا، حالا چی میشه؟ مگر قراره که هر کی که پس اینطوری باشه اون آقا میگه من سر کار میرم؟ شد اگر مشقت به این حد نرسه که دین گریزی باشه، ممکنه بگه آقا خب مردم دین گریز میشن، مردم دین گریز میشن دلیل نمیشه که شارع احکام جعل نکنه، و الا اگه میخواست مردم دین گریز بشن شارع احکام جعل میکرد، امیرالمؤمنین علیه السلام را خداوند سبحان به عنوان خلیفه تعیین نمیکرد. خود قرآن میفرماید به قلیل من عبادی شکور، شاید اگر بعضی از احکام شرع را خداوند سبحان دستکاری میکرد جمعیت خیلی زیادتری میامدن. این که میزان نیست، مراد ما از دین گریزی یعنی یک مشقتی است که واقعا یعنی آدم‌های مطیع و عبد هم دیگه توش میمانن، اونا نه. روی این چقدر میگیم نه، شارع میتونست تکلیف جمع بکنه، ولیکن کشف ملاک به اون مرتبه الزام هم نمیشه، به خاطر اینکه خب چه بسا ممکنه اگر الان خداوند سبحان نماز و شب رو واجب میکرد، عقل میگفت که ها، میگفت چی ها؟ ما از پلو خود ما درست کردیم که آقا ملاک وجوب از 70% به بالا، ملاک استحباب از 10%، ملاک مفسده حرمت 70%، مفسده کراهت از 10%، مباح همه چیز. حالا اگر خداوند سبحان یک جایی 20 درجه ملاک باشه، شارع واجب بکنه یا حرام بکنه، عقل بهش میگه چرا این کار کردی؟ میگه نه. الان یک دانشگاهی، یک مدرسه‌ای، یه استادی میاد میگه آقا من امتحانامو سخت میگیرم، نمره قبولی منم 18، هر کی بخواد بیاد. میگه آقا حالا واقعا در این حد لازمه؟ میگه آقا من میخوام ممتاز پذیرش کنم. دعوا داره؟ ممتاز میخوام پذیرش کنم، این چه اشکال داره؟ خب روی این مقدمات ما جواب از این اشکال درست میشه. اما اگر کسی این مقدمات را به حساب قبول نکنه و اون ستا مقدمه هر سه را قبول بکنه و این عرائض ما را قبول نکنه، این فکر نمی کنه، نه محاله ابدا، نمیتونه از اشکال جواب بده. مگر امام معصوم علیه السلام بودیم، کسی که به عقل بشر عادی نمیتونه جواب بده، حالا در حریم ائمه علیهم السلام یا تالی تل به ائمه مثل مولانا مولانا عاشق، هر کی اصلا وارد میشه غلط میکنه که وارد میشه، اصلا وارد میشه غلط میکنه تا چه برسه به این که حرف هم بزن. خب نه از عوامر در میاریم، ولیکن ملاک چقدره را ممکنه، ملاک ممکنه دو تا شی باشه، ملاکش مثلا هر دو 30% باشه، یکیشو شارع واجب بکنه، یکیشو شارع مستحب، هیچ اشکالی نداره. خب ثمراتی که مترتب کردن، عرض کردیم سه تا ثمره در دوره گذشته ما عرض کردیم. ثمره اولا این است که اگر شخصی الان مریضه ولی در عین حال میره روزه میگیره، یا مریضه میره وضو میگیره، یا شیخ و شیخه پیر مرد و پیر زنه براش حرجیه، خب حالا اگه این روزه گرفت باید کفاره هم بده یا کفاره لازم نیست بده؟ یا اگر وضو گرفت نماز خون نمازش درسته یا درست نیست؟ خب فرمودن که حدیث لا ضرر یا لا حرج، یا مثلا یک کسی مستر شد مکره شد، گفتن آقا اگر وضو بگیری نماز بخونی یک هفته زندان میکنی، اعلان میکنیم همه جا که فلانی به جرم اختلاس، نمیگی من که گفته وضو، به جرم اختلاس. خب مردم بعد ببینن ای بابا این امامه و این ریش و این آقا رو بعد تو فضای عمومی بیاد رسانه ها به جرم اختلاس، خیلی مردم هم که عوامن میگن آقا تو چی کم بوده که اختلاس کردی، نمیدنن که این بیچاره اختلاس نکرده، این رفته یک کلمه گفته آقا این کار شما اشتباه، این کار شما حرامه. خب گفت نه من وضوی با تیمم به دلم نمیچسبه، من باید وضو بگیرم، نماز با تیمم به دلم نمیچسبه، باید وضو بگیرم. وضو گرفت، نمازش درسته یا نه نمازش باطله؟ خب ممکنه بفرمایم که این چون حرجیه یا ضرریه وضو گرفته، سرما خوردگی شدید شده یا سرما خورده، در روز بستری شده تو بیمارستان، نمازش هم اشکال داره، نمازش هم ایراد داره. گفتن نه نمازش درست، وضوش درست. چرا؟ چون که این شخص دلیل بر رفع وضو لا حرج لا ضرر، لا حرج و لا ضرر امتنانیه، ملاک هست. خواهی وضو گرفته ملاک هم که داشته، وضو صحیحه، بله خودشو به زحمت انداخته. ولی اگر گفتیم که از لا حرج یا از لا ضرر امتنان استفاده نمیشه، خب این آقا وضو گرفته، وضوش باطله، نمازش وظیفش تیمم بوده، نمازش هم باطله. ما عرض کردیم در دوره گذشته این حرف درست نیست. چرا؟ چون وضو اصلا ما فرض میکنیم لا حرج امتنانی نیست، ملاک استفاده نمیشه، لا ضرر امتنانی نیست، ملاک استفاده نمیشه. ما این فرض کردیم. خب این وضو گرفته، وضوش صحیحه. چرا؟ چون الوضوء نور، ان الله يحب المتطهرين. خب این وضو گرفت، وقتی که وضو گرفت میشه طهور داره، وقتی که طهور داره لا صلاة الا بطهور، نماز بخونه. اذا قمتم الى الصلاة، خطاب به محدثینه، به شخص طاهر که نمیفرماید تو برو به حساب وضو بگیر، شخص محدث. خب بگی آقا لا حرج استحباب رو بر میداره، بگی لا حرج استحبابه که بر نمیداره، چون استحباب که حرجی نیست، انجام نده. استحباب که ضرری نیست، انجام نده. ادله استحباب وقتی که این را شامل شد، این میشه طهور. بله اشتراط وضو را لا حرج برداشته، نماز با وضو را از این برداشته، منتها از کی برداشته؟ از شخص محدث، از شخص غیر محدث که بر نداشته، چون برای او حرجی نیست، اضطرار نیست، اکراه نیست. خب این وضوش درست میشه، نمازش درست میشه، لذا این ثمره اصلا وقتی به امتنان نداره. این ثمره اول. ثمره دومی که ذکر کردن این است که فرمودن آقا یک شخصی حج براش حرجیه، ضرریه، این میره مکه حج به جا میاره، اونجا وقتی میره مکه اموالش از بین میره، مریض میشه، زن و بچهش ولش میکنن. ولی رفت مکه، آمد، گفتن خواب چه کار اشتباهی کردی؟ باشه، حالا بگن حجتم مزی نیست، باید یه دفعه دیگه حج بود. چرا؟ چون این حجتو حرجی بوده، ملاک نداشته. اما اگر این حج ملاک داشت، خب مزیه دیگه. عرضم به حضور شما اینجا مشکل نداره. این سمرم در دوره گذشته عرض کردن درست نیست. چرا؟ چون که در دوره گذشته گفتیم آقا ما باشیم و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی هر وقت که انسان مستطیع بشه باید بره مکه، هر وقت مستطیع بشه باید بره مکه. اونی که می فرماید یه دفعه براش کافیه، اون روایتیست که می فرماید حج در عمر یه دفعه واجب میشه. حج در عمر یه دفعه واجب میشه. خب این شخص الان حرجی بوده براش، رفته مکه، شما میگی آقا این حج ملاک داره، این حج تمامه، تامه، همه درست درست درست، ولیکن این حج واجب بوده بر او؟ نه. پس دلیل مخصص نمیگیره، دلیل مخصص نگرفت، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اطلاقش میگه سال بعد باید بود. تا وقتی که انسان یک حج واجبی را انجام نداده، حجۃ الاسلام هنوز ساقط نشد. لذا این سفرم از کدیم ربطی به امتنان ندارد. سفره ثالث این است که مثلا یک کسی الان صلاة عن قیامن را طاقت نداره، اگر عن قیامن بخونه درد شدیدی باید بکشه، مریض میشه، میفته، چند مدت باید سر کارش به عمل میرسه، به چی میرسه، به چی میرسه. خب اگر این گفت که من صلات به حساب عن جلوسن و خوابیده به دل من نمیچسبه. خیلی از مردم هستن متدینن، عوامن البته اینا، که میگه حاج آقا من بیمارستان نماز خوندم ولی به دلم نچسبید، باید این نمازها رو قضا بکن. خب این بعضی از اهل علمی که اونا هم عوامن، چون عوام یه وقت اصلا سواد نداره، یه وقت از عوام در گفتن مسئله، رب عالم قد قتل ابو جهل، این عالمه، نه این که عالم بود. قد قتل ابو جهل یعنی چه؟ یعنی نمیدونه حرفا کجا بزنه و چجوری بزنه، چجوری بزنه. ده طایفه حضرت فرمود هم خودشون بدبخت میکنن و هم جامعه را، عشرتون یعنتون انفسهم و غیرهم. این ده طایفه، یکی آخوند عالم بی سواده، عالمیست که درس نخونده سواد نداره، الرجل الحلیم متدین نماز شب خون اصلا قیبت و تهمت و دروغ و صغیره و کبیره و همه از او صادر نمیشه. ولی یتکلف و یعلم الناس کثیرا، خارج شد یا میره برای مردم مسئله میگه، یا میره برای مردم عقاید میگه، یا میره برای مردم تفسیر میگه. آدم بی سواد یا کم سواد خطر نداره، اون بی سواد و کم سواد خطر داره که کار آدم با سواد میخواد انجام بده. و الا اگه 98% آخوندا رو منبر برن بگن آقا نماز صبح دو رکعته، وضو هم باید بگیریم. آقا اگر حالا من نماز صبح که دو رکعته هنوز 20 ثانیه مونده به این که از آن بگم الله اکبر گفتم، بگه دیگه کار من نیست، دیگه من کار من نیست، دو خوب هیچ خطری ندارم. خطر از اونجاییست که حضرت فرمود یتکلف و یعلم الناس کثیرا. یه آقایی بود در مشهد لمعه دست میداد، رسائل کفایه، لمعشم در مشهد بین المللی بود، خیلی به حساب جا افتاده بود. کفایه که میگفت گاهی موقع توی عبارت ها میبین خودش به خودش خطاب میکرد، مثلا پس قابلش هم میگفت فلانی فلانی نوعته بگو نوعته بگو با کفایی چکار داری با کفایی چکار داری با کفایی چکار داری. یکی هم الرجل الحلیم ذو العلم الكثير، سوادش هم خوبه، متدین هم هست، لیس بدی فتنه، به آل شیعه و همه رو برباد بود. که معمولا آدم های باسواد معمولا زیرک هم میشن، معمولا اینطوریه. ولی خب حالا بعضی ها مثل آخون گول میخورن که من خیال میکنم شاید اون آخون را خداوند سبحان در مشروطه گوشش را گرفت به خاطر اون حرفایی که در معنای سیغه افعل و طلب و اینا زد. من شاید میگوانه بخواب بودایی بکرده به آخون جسارت بشه. حالا فرضی که آقا تو باید بهش بگه آره خیلی هم خوبه، آره نماز قضا بکن بهتره. چرا؟ چون اونجا تیمم خیلی مردم بلد نیستن. بعد مثلا این که مریضه لباساش نجسه تو بیمارستان باید تقلیل نجاست بکنه، یعنی اگر دو تا لباس تنشه یکیش باید در بیاره، اگر شلوار و شورت داره باید شلوارش در بیاره. خب این کار رو نمی کنن. تو بعد به این آقا بگی آقا شورتت باید در می آوردی و چی می دارم زیر با زیر پوش و بدن لخت و اینا، می خنده. خب شما نماز بخون. خب این را این چی؟ این را دیگه بخواد چی کار بکنی؟ این نه اون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا داره، نه اون به حساب ان الله یحب المتطهرین داره. اینو میخوای چیکار بکنی؟ ما اینو عرض کرده بودیم در دوره گذشته، این موضوعی نیست. اگر کسی آمد چه بگیم ملاک داره چه بگیم ملاک نداره، این موزی نیست. چرا موزی نیست؟ سرش اینه، خوب دقت کنید. ما گفتیم آقا دو تا فعل هر دو تا ملاک داره، هر دو تا ملاک داره. حالا خداوند سبحان می فرماید من اینه واجب کردم اونه واجب نکردم. آقا صدقه دادنم ملک داره، نماز دعای جوشن کبیرم ملک داره، ولی من دعای جوشن کبیر را مستحب کردم در شب قدر و ولی مثلا صدقه دادن مستحب نکردم. آقا فرقش چیه؟ آقا به تو چه؟ چطوری؟ اصلا خیلی از به حساب احکام شریعت، حالا خیلی که بعضی از احکام شریعت شاید میخواد خداوند سبحان بنده های فضولش را به مردم معرفی بکنه. مثلا در طواف، حالا اگر کسی هفت شوت بزنه این ملاک داره، اما اگر هفت شوت و نصفی شد این ملاک نداره. من نمیخوام بگم که نه محاله، چرا ممکنه، ولی بعیده از اذهان که مثلا حالا این نیم دور ملاک نداشته باشه. ولی حالا کار نداره، خلاصه شارع مقدس این اختیار رو داره. میگه آقا چه فرق میکنه آجی آقا از این صفحه امتحان بگیر. میگه من بخواب از این صفحه امتحان بگیرم. شارع مقدس نماز با اضطجاع و جلوس را واجب کرده بر تو، چون برات حرجیه یا ضرریه یا مالایوکی قونه. شما میفرمایید من میخوام اونه بخونم. خب اون نمیخوام. آقا مثل خمه. خب باشه مثل خم، چون ما گفتیم هر جا که ملاک باشه که لازم نیست شارع حکم جعل بکنه. ممکنه کسی بگه آقا اگر دو تا ملاک باشه شارع مقدس یکیشو واجب بکنه، این ترجیح بلا مرجحه و ترجیح بلا مرجح قبیحه. میگیم ترجیح بلا مرجح قبیحه، این در صورتی است که اگر جامع و یک طبیعتی ملاک داره، این ملاک در هر دو تا فردم هست، حالا یکیش را انتخاب میکنه، میگه آقا جامع را میخوام واجب بکنم، میگه نه من اینو میخوام، میگه برای تو چه فرقی میکنه، میگه برای تو چه فرقی میکنه، اگر هر دوتا مثل هم دیگره خب برای تو چه فرق میکنه، تو چرا اصرار دادی که اون فرد بیاری، خواهی این فرد بیاری. این قبیح نیست، این قبیح نیست عقلا و قلعانا قبیح نیست. لذا اگر الان یک کسی دو راه به حرم متأخر حضرت معصوم سلام الله علیه هست، یک کسی همیشه از یک راه میدونه، میگه آقا خواهی دو راه که مثل همه، چرا همیشه از یک از این راه میری؟ میگه من این راه دوست دارم برم. میگه ای آدم بی عقل بی حکمت چی؟ میگه ترجیح بلا مرجح قبیح. اگر خوب دقت کنید، اگر عمل من ترجیح بلا مرجحه، سؤال تو هم ترجیح بلا مرجحه. شو میگی چرا از اون راه نمیگی؟ خب میگم چه فرق میکنه؟ ای آدم بی عقل نادر که ترجیح بلا مرجح سؤال میکنی، خب اونم سؤالش قبیحه. شارع مقدس میگه من میخوام اینو واجب بکنم، اینو میخوام بیارم، حق منه، نیاری چوبت میزنه. تا اینجا را در دوره گذشته عرض کرده بودیم یه شبهه ای این دوره به ذهن ما آمد که آقا الان اشکال نداره شما او رو واجب بکن، اما اگر من نماز ایستاده خوندم شما الان میخواید امر بکنی به من که نه دو مرتبه نماز نشسته بخون. این امر به این که دو مرتبه نماز نشسته بخون این ملاک نداره، این ملاک نداره، این کو ملاکش، این کو ملاکش، این کو ملاکش. لذا این معاقب هست این عبد، چون عصیان تکلیف کرده. ولیکن امر به اعاده نداد، امر به قضا نداد. این شبیه همون جهر و اخفاتی است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرموده که اگر کسی جاهل مقصره که آیا نماز ظهر اخفاتن قرائتش واجبه یا جهرن، و جهر خود مشهور فرمودن هم معاقبه هم نمازی صحیحه. خب گفتن جمع بین اعاب و صحت چجور میشه؟ یکی از راه هایی که آخوند ارائه داده این رحمت الله علیه که این وقتی که نماز اخفا جهر میاره اون ملاک مولا تفوید شده و دیگه هم نمیتونه ملاکش رو استیفا بکنه، چون تفوید کرده ملاک مولا را، لذا معاقبه. نماز صحیحه چون قابل استیفا نیست بگه. خب ممکنه کسی میگه آقا اینجا که ملاک تفوید نشده، میگیم درسته، یعنی حق مولا ملاک و اینا که میزان عقاب نیست. مولا میگه من اینه به تو واجب کرده که اینه نیاوردی، من اینه واجب کردم. روی این چقدر این شبهه را این دوره تو ذهن ما هست و فتلخص من ما ذکرنا. نه دیگه، فرض اینه که اگه دوتا ملاک مستقل نداره یک ملاک یقینه. ولیکن معزاله که کل ما میگیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج و لا ضرر و رفع عن امتی ما لا یطیقون مستروا الی مستروا علی. اون حجشم درسته، وضوشم درسته، نمازشم درسته، احتیاجی به ملاک و امتنان و ان الله یحب المتطهرین و اینا هم نداره، چون به مناسبت حکم و موضوع این عناوین مثل حرج، مثل ضرر، مثل مشقت، مثل اضطرار، اکراه، مالا یطیقون، اینا عناوین ارفاقیه، ترخیصیه، عزیمت نیست، رخصته که شارع میخواد عبد به مشقت نیفته. متفاهم و عرفی اینه، لذا اگر آوردی اشکالی نداره، ولی این ربطی به امتنان و ملاک نداره. ما حدیث رفع امتنانی نمیدونیم، ولی در این حالی رو هم قبول داره. خب جهت بعدی که در اثناء جهت قبلی اشاره کردیم این است که بعضی ها گفتن آقا حدیث رفع امتنانیه، امتنان از کجا در آوردیم؟ از رفعه. بعضی هم گفتن که از امتی، رفعه از امتی. خب ما عرض کردیم هر دو وجه ناتمام، گفتن رفع برای شیء ثقیله رفعه هم، و اگر امتنان نباشه ثقیل نیست. نه، حکمتش درست امتنانیه، ولی علتش که هر جایی باید امتنان باشه نه. ان امتی هم همینطور، ممکنه نگاه بکنه به لحاظ نوع امت این حد این فعل سقیله، مشقت داره، برمیداره، اما برای یک مورد به مورد که امتنان علت باشه و موضوع باشه و رفع دائر مدار امتنان باشه، این از حدیث رفع در نمیاد. بله؟ بله، ارفاق مثل ایمانه که میگه آقا من تمام کسانی که عرضم به حضور شما معد نمرشون هشت شده همه داره قبول کردم، بعد یه نفر میاد میگه آقا تو رو با خدا من بیچاره شدم، میگه چرا؟ میگه چون گفتن اونایی که نمرشون هشت شده اگه یه سال دیگه بخونن اینا میتونن تو شهر خودشون تحصیل بکنن، من الان میخوام از برم به قوم سخته. میگه دیگه آقا من نوع دانشجو و طلبه ها رو در نظر گرفتم، دیگه حالا تو یکی دیگه. ارفاق که معنیش نیست یعنی نسبت به تک تک افراد ارفاقه، اونم که عرضم به حضور شما بازم به تو هم ارفاقه، منتها حالا تو یکی یه مشکل دیگه هم داره، مثل ایمانه که بگه آقا ارفاق کردم گفتم بیمارستان هزینه نمیخواد بده، اون میاد گریه میکنه میگه نه من یه بیمه شده بودم که دو برابر هزینه بیمارستان رو به من میدادم، شروع میکنه زار زار گریه کردن. میگه آقا بعد بگه چه ارفاقی شد؟ میگه آره تو یکی از این وسط از کجا در آمدی نمیدنم دیگه، پول ندی ارفاق دیگه حالا تو. روی این چقدر این به نظرم شبهی نداره و مطلب هم یه مطلبی من خدمت رفقا عرض بکنم. خب حالا آینده را خداوند سبحان میکنه، امیدواریم که انشاءالله حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور بکنه، یا یه لعل الله یحدث و بعد ذالک امرا یک وضعی بشه که حوزه علمی آتیه داشته باشه انشاءالله. ولی به قول بعضی از آقایون اساتید مراجع، حالا آمد الله سمح الله حضرت حجت 500 سال دیگه هم ظهور نکرد، ما نمیتونیم تکلیف خود ما را انجام ندیم که بگیم حضرت حجت تشریف، حالا آمد تشریف نیاورد، سلط به کسی نداده، او اینقدر او گفت که پیرام توقع دارن امام زمان را ظهور بکنه ببینن تا چه برسه به جمعون ها، 15 سال 14 سال مرد پیش مردن. آتیه حوزه قم و شهرستان ها امیدوار کننده نیست، 100%. شما الان نگاه کنید اساتید سطح 20 سال پیش 30 سال پیش را در حوزه قم در نظر بگیرید و اساتید سطح الان را در نظر بگیرید. من نمیخوام جسارت بکنم، ولی اونهایی که 30 سال پیش کفایه میگفتن مکاسب میگفتن، اینایی که الان کفایه و مکاسب میگن کجا؟ اونا کجا؟ لمعگوهای اونا کجا؟ اینا کجا؟ خارجگوهای اونا کجا؟ اینا کجا؟ چطوری که در نجف سابق الایام مدرسینی که از نجف آمدن قوم و واقعا ملا بودن، استاد بودن، اینا در نجف مدرس سطح بودن، یعنی استاد درجه یک خارج قوم مدرس سطح بوده در نجف، جرأت نمی کرده خارج بگه. خب شما اونایی که 30 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش در قوم دست خارج میگفتن، اونا کجا؟ خارجگوی علم کجا؟ حالا اگر یک کسی بیاد بگه آقا تو بدبینی، حوزه اوف نکرده، اوف نخواهد کرد، خب این معلومه که یا جاهله یا خائنه، مسلمه. چرا؟ به خاطر که عرض کردن دیگه، اساتید اونا رو نگاه کن، دوره قبل رو نگاه کن، الان نگاه کن، و 10 سال آینده حوزه، 15 سال آینده حوزه، باز یک آدم منصفی خواهد گفت اینا رو نگاه کن، قبلی ها رو نگاه کن. این حوزه تاریک آیندش، هم به لحاظ تقوا، هم به لحاظ علم. حالا خب به قول مرحوم استاد آقای تبریزی، طلبه درس خونه زحمت کش همیشه کم بوده، همیشه کم بوده. اون وقتی که حوزه واقعا استخون داشته، اگر مثلا 2000 تا طلبه داشته، تو این 2000 تا 1/5 100 تاش قویه درست درمون بوده، 1900 تاش خوب بودن، ولی خب نه این که مستعد درجه 1، زحمت کش درجه 1، اینا خب کم بودن. این مسلم هر که هرچی بگه بی خود آقا زمانه، چه میدارم سابق تو هر کوچه پس کوچه مشتهر بود، این هم علکیه. کجا تو هر کوچه پس کوچه مشتهر بوده؟ بله تو هر کوچه پس کوچه آخوند ملای باسماد بوده، مشتهر کجا بوده. قرصی که در این حوزه اگر کسی واقعا میتونه درس بخونه، درس خوندن نمیگم از اهم واجباته، اصلا غیر از درس خوندن واجبی ما نداریم، اصلا غیر از درس خوندن ما واجبی که مزاحمه با درس خوندن باشه اصلا نداریم، نداریم. هر کس بگه داریم بی خود میگه، هیچ واجبی، هیچ واجبی امروز وجود نداره که مزاحمه درس خوندن باشه و بگیم نه اون واجبه، واجبی ما نداره. خب این در واقع باید اصلا درس کن. و اینم بگم 10 سال آینده الان چطور فوتبالیستا و هنرپیشه ها را مردم بیعقل نادون میرن روی کوه که اون توی هتل ببینه بش. ببین آخر زمان چی شده، بیعقل میره رو کوه که اونو تو هتل ببینش. 15 سال آینده حوزه یک آخوند باسواد در این کشور اگر دیدی از 300 کیلومتر به استقبالش نیامدن، توف تو صورت من بندازید، پیدا نخواهد کرد، تمام شد، تمام شد. حالا قرار از این مقدمه برای این بود که در این مسیر هر کسی که میتونه باید زحمت بکشه. من واقعا این اعتراض به بعضی از آقای مراجع دارم، بزرگان دارم، که همه سهم امام آقا فقرا فقرا فقرا، این غلطه. خدا رحمت بکنه مرحوم استاد آقای تبریزی میفرموده تربیت فقی اول. ممکن یه طلبه‌ای باشه، بس مالیش هم خوب باشه، ولی بنده از صحن امام ممکنه بگم چند میلیون حاضرم به او بدم، فرقی نمی کنه. جدا الان یک دکتر میاد میگه آقا شیخ انصاری میخواه عملش کنم، میگه بله، میگه برو 30 میلیارد دلار بریز چش. خب 30 میلیارد دلار بله، حالا عملش کنه، میگه نه پولی بریز. خب از صحن امام میشه داد؟ میگه بله. چرا؟ چون که شیخ انصاری است. چار کنیم؟ خب او برای چی جایزه؟ به دکتر میگه آقا تو که خیلی سرمایه داری. میگه تو چه؟ تو چه کار داری که من سرمایه دارم؟ تو کارت انجام بده. تو چه کار داری که من سرمایه دارم؟ طلبه ما میتونه سهم امام برای طلبه فقط شرطش نیست. طلبه آمده میگه من نون ندارم بخورم. خب برو چیز بکن، مسافر کشی بکن، چیکار کنم که نون نداری بخوری؟ برو کارگری بکن. این مهم. حالا در این راستا هر کسی هر وظیفه‌ای که داره میتونه باید انجام بده. اونی که از دست طلبه ها بر میاد باید توسل داشته باشن، دعا بکنن، از خداوند سبحان فهم و استعداد بخوان، متضرع بشن، زحمت بکشن، درس بخونن، اصلا همه چی رو بل کنن، اخبار و چی و چی. اخبار به تو طلبه چه مربوطه؟ تو سر پیازی، تای پیازی، تو وزیری، وکیلی، تو چی کاری؟ درسته بخون. یک وظیفه ای از بنده برمیاد، یک کاری از بنده برمیاد که وظیفه بده، که واقعا طلبه هایی که کار بکنن، زحمت بکشن، درس بخونن. بنده باید هرچی که در توان دارم در خدمت اونا باشم، وقتم، پولم، آبرو، من در خدمت اونا باشم. بسیار بعضی ها سفارش میکنن که آقا طول تفصیل میدی، خب اگه طول تفصیل کم بکنی ما شرکت میکنیم یا خسته میشیم. آقا طول تفصیل من طلبه های خوبی در حوزه داشتم، الان تقریبا فضلای درجه یک اونا که معروفن به فضل در قوم، اینا همه مباحثه ما میامدن، ولی به همه شون اعتراض کردم آقا چطور روی دارو نوشته اگر علائم بهبودی را احساس کردی دوره درمان را تکمیل کنی؟ اگر به من بگن تو این طلبه هایی که تا حالا با بحث شما بدن زحمت کشیدن یه دونه مجتهد سراغ داری؟ میگم کلا کلا کلا، صد سال باید دوره درمان کامل بشه. این مطالبی که من عرض میکنم این داره کار کردن فکر کردن یه حد اقله. حالا اون رفقایی که واقعا حاضرن وقت بگذارن مباحثه بکنن، اینا تا روز شنبه روی کاغذ بنویسن آقا ما با فلانی مباحثه میکنیم، واقعا میخوایم کار بکنیم، واقعا میخوایم ملا بشیم، ما اصلا نیامدیم اینجا که مدرک بگیریم و خلاصه یکی بعد بریم جای مشغول بشیم و این، نه ما آمدیم واقعا دین خدا رو بفهمیم. ببرم اصلا اینا منطقه با خوشتکاری طوری نباشه که مثلا قول بدن کاغذ بنویسن بعد ببینیم که نه در عمل، اگر عمل 90-80 برای من بنویس، یه چیز پایین تر بنویس. خدای به حق محمد و آل محمد توفیقات ما را برای فهم معارف دینه زیاد بفهم. یه وقتی آقای خویی رحمت الله علیه کلمه را بگم، آقای خویی رحمت الله علیه خب اون زمین میشه دست میداد، بعد گفتن آقا طلبه ها زیاد شدن، صدا تو نمیرسه، چی چی. وقتی که رفت اون منبر گریش گرفت، گریش گرفت، گفتن آقا تو شرکی. فرمود این همین قضیه که برای من پیش آمد، این همین قضیه برای استاد مرحوم آقای نائینی پیش آمد. آقای نائینی که رفت روی منبر گریش کرد. بعد فرمود تعبیر من افت بر این روزگار پست، که روزی به تعبیر من روی این منبر شیخ انصاری درس میداده، حالا کار دنیا به کجا رسیده، من نائینی میخوام درس بدم. کار دنیا به کجا رسیده که من آقای خویی میخوام درس بدم. خب آقای خویی آقای نائینی که بازیگر نبودن، اصلا مثل حالا نبوده که بخواد فیلم بازی کنن، اصلا اون وقت اصلا فیلم نبوده. اگر آقای خویی آقای نائینی که هرچی باسوادی در عالم هست از زیر خلاصه لحاف آقای نائینی در آمده، آقای خویی در آمده، اونا اگر میگن افت بر این روزگار، پس این حوزه چی باید بگه؟ اوف و توف و اینا که به بعد چیز دیگه گفته، چون این داره که اونا گفتن. صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.